السلام علیکم ورحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بخشی که امشب تلاوت کردن آقای زمانی و ازشون ممنونم، از سوره مبارکه شعرا، آیات فوق‌العاده لطیفی است، خیلی با لطافته، از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام خدای متعال توصیف شده. این تو چند کلمه خودش رو معرفی کرده حضرت ابراهیم اول، بعد هم حالت دعا به خودش میگیره و چند جمله دعا داره. همه این توصیف بسیار شیرین، لطیف، شوق‌انگیز و حقیقتاً دلبرانه است. هم اون دعا، دعای بسیار رفیع و جامع و همه جانبه است. خب اون کسی هم که داره در این میدان توصیف میکنه و دعا میکنه، بالاخره از برجسته ترین پیامبران الهی است دیگه، حضرت ابراهیم علیه السلام، شخصیت ممتاز، جذاب، با شکوه، مقتدر، شجاع، بت‌شکن، پرچمدار توحید، صاحب مقام خلت و دوستی با حضرت حق، خلیل الله، صاحب مقام امامت و کسی که در معرض اون امتحانهای بسیار بزرگ قرار گرفت. خلاصه چهره حضرت ابراهیم علیه السلام در بین انبیاء الهی حقیقتاً قدر اوله، ستاره قدر اوله در بین این منظومه انبیا. اگر پیامبر اعظم خورشید باشه و مجموعه ستاره هایی باشن، ستاره قدر اولش حضرت ابراهیم علیه السلام در بین انبیا اولوالعزم دارای اون قدر اول هست. خیلی خواسته حضرت ابراهیم. حالا اون توصیف رو شنیدید دیگه، بهانه پیدا کرد، فانهم عدو لی الا رب العالمین. تا گفت الا رب العالمین، اون وقت شروع میکنه این رب العالمین رو در نسبت با خودش توصیف کردن، با خودش، یعنی اونجا میگه ربوبیت او، ربوبیت ناظر به تمام عوالم هستیه، چون عالمین معناش همینه دیگه، از اسفل تا اعلا، از ظاهر تا باطن، از عالم شهادت تا عالم غیب تا غیب الغیب، هرچه که هست، از عالم ماده تا عالم معنا، از عالم فلک تا عالم ملک، چیزی رو جا نمیذاره. این کلمه رب العالمین خیلی وسیعه که ما هم همیشه در نمازمون حمد رو با رب العالمین میگیم دیگه، میگیم الحمدلله رب العالمین. این ربوبیت مطلق و جامع و با اون امتداد و دامنه رسیش. خب ببینید بلا فاصله میگه همین رب العالمین رب منم هست. اونو نمیگه رب من. این ربوبیت حضرت حق تبارک و تعالی رو درباره خودش شرح میکنه. یعنی کلمه رب رو اینجا دیگه استفاده نمی کنه. میگه مثلا ربی الذی، که رب منه که، بعد تفسیر کنه و تفصیل بده. نه بلا فاصله اون ربوبیت مطلق که در واقع سایه میندازه بر همه عوالم هستی و همه موجودات با همون توضیحی که عرض کردم، این رو میاره سمت شخص خودش. چقدر شیرینه اینجا. شخص خودش میگه رب العالمین که، حالا رب منم هست دیگه، جلوه ربوبیتش درباره من این چیز هست. الذی خلقنی فهو یهدین، همونی که منو خلق کرده. به این ربوبیت قبلا من براتون گفتم رب بسیاری از اسماء حسنای دیگر رو در خودش داره. بعضی از اسامی اسماء الحسنا اینجوری هن، یک جامعیتی دارن. و از جمله خالقیت در رب هست، هدایت اسم هادی، اسم خالق اسم هادی، اسم ولی، اینا همه در رب هست. اسم محیی در رب هست. حالا این شرحش رو خود حضرت میده، خیلی شیرینه. میگه الله او همون که رب العالمینه، رب منم هستم. خب که چه کرده با من؟ منو خلق کرده، خلقنی. دوم منو هدایت کرده، فهو یهدین. خلقنی فهو یهدین، این کسره میدونید جانشین یاست، و منو هدایت کرده. که این هدایت میدونید دیگه خیلی باز اینجا معناش جذابه. خلقنی فهو یهدین، همون هدایت به امر، هدایت به باطن، هدایت به عقل، هدایت به شرع، هدایت به نبی، همه اونایی که در اسم مقدس هادی هست. فهو یهدینه. خب دیگه چی؟ این بلا فاصله فرمان والذی هو یطعمنی و یسقینه. عجب، همون کسی که من از دست او هم طعام میگیرم هم شراب، به من هم طعام میده، یطعمنی و یسقین، به من شراب هم میده، آب میده، هم گرسنگی من با طعامی که او به میده برطرف میشه، هم آتش من با شراب و آبی که از دست او میگیرم. هم مطعم اوست هم ساقی اوست، یطعمنی و یسقین. خیلی صمیمی میشه اینجا. ببینید رب العالمین، حالا که رب منه به تفصیل، که هم منو خلق کرده، هم هدایت کرده، هم حالا با همون معانی جامع، هم اطعام کرده، هم ساقی اوست، هم مطعم هم ساقی است. اینه. حالا شما ببینید وقتی سر سفره میشینید یا حالا چیزی مثلا میل میکنید. این اطعام کار حق تبارک و تعالی دیه. یعنی انسان موحد با اون نگرش توحیدی ابراهیمی داره میبینه که از دست او داره لقمه میگیره. این طعام از اوسته یطعمونی. لذا اینجا حضرت دارن یک مرتبه خاصی از توحید رو ارائه میکنن. این یک مرتبتی از توحیده که توحید افعالیه، منتها در نسبت با خود شخص حاصلش میشه یک بفرمایید ارتباط بسیار نزدیک و صمیمی. واسطه ها اینجا از میان برداشته میشن. تو میبینی که از دست او داری لقمه میگیری. اینه. این اینجوریه. این سفره سفره اوست، مطعم هم خودشه. این از دست اوست که میگیری. این شراب رو، این آب رو، اینی که آتش تو رو مینشونه، از دست او داری میگیری. ساقی اوست، مطعم اوست. ببین این نگرش ابراهیمی، ببینید با انسان چه میکنه. ما به این احتیاج داریم. ببینید چه حسی در انسان درست بود. یعنی هر بار شما مثلا این که به ما آموزش دادن دیگه، یا شما لقمه ای که میخورید بگید بسم الله، کاملش کنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، سر سفره نشستید به شما میگن با هر لقمه بسم الله بگید. یا اگر انقدر اهلش نیستید حداقل اولش یه بسم الله بگید دیگه. بعد حضرت فرمودن حداقل با هر نوع غذای دیگه هم که میخورید یه بسم الله بگید. اگر سر سفره شما مثلا چند مدل غذاست دیگه، گاهی هم ترکیبیه دیگه، گاهی شما نگاه میکنید باید مثلا 10 تا بسم الله بگید. اینجوریه. به همون اندازه هم الحمدلله بگید. بسم الله الحمدلله بسم الله. این تشریفات نیستش که، این تربیت توحیدیه. یعنی تو با هر لقمه ای از او داری میگیری. و اگر این انسان دست حق رو در اطعام، که اینجا دیگه دست کرامت و دست رحمت و دست محبت و دست نوازش و دست تربیت دیگه، این ید اینجا به این معنیست. هر دفعه که میگیره چه حسی در انسان درست میکنه؟ یه جوشش فطری در انسان درست. ببینید سبک حضرت ابراهیم کاملا فطریه، توحیدش فطریه، تصنعی نیست، تکلفی نیست، صمیمی و فطری. الذی یطعمنی، بابا رب من اینه دیگه، که رب همه ی عالمه، که رب شما هم هست. اینجوریه. به من لقمه میده، غذا میده، هم خودشه ها. حالا این همین کلمه یطعمنی رو شما باز کنید معناشو، چجوری اینا ساخته میشه، چجوری پرداخته میشه، چجوری بسته‌بندی میشه، با چه تشریفاتی به من میرسه. از این طرف هم به من نه فقط نان داد، دندان هم داد، دهان هم داد، که خب بتونم بگیرمش دیگه. بعد هم جهاز جذب داد که بتونم اینو از آن خودم کنم، ازش بهره‌مند بشم، زوائدش رو هم منتقل کنم. این هست. این یطعمنی خیلی قشنگ. بعد میفهمه هو یسقین، همون خودش به من شراب هم میده. به شما هر دیوان آبی که مثلا بگیرید دستتون بنوشید، اینکه احساس کنه که این ساقی اوست، از او داره میگیره، از او داره دریافت میکنه. این است. واسطه ها رفتن کنار. این دست تو هم اینجا باز به اذن اوست، ساخته اوست، بله، به خلافت او، به جانشینی او داره به تو آب مینوشونه میده. اگر کس دیگه هم به تو داد که از دست او میده. اینجوری. چه این مثلا جرعه آبی که انسان می نوشه چه حالی در انسان به وجود میاره، چه میکنه، این تفاوت رو ببینید. فهو این نگرش توحیدیه، فهو یسقی. و اینجا دیگه فقط این نیستش که تو آتش ظاهریت مثلا خاموش میشه و آرام میشه، نه دیگه، چون همراه با این آب داری کرامت می نوشی، لطف می نوشی، محبت می نوشی. این هست دیگه، یعنی نه فقط جسم تو سقایت میشه، جان تو هم سقایت میشه، فکر تو هم سقایت میشه، عقل تو هم سقایت میشه، همه اونا دارن می نوشن. این اثر نگرش توحیدی. برای کسی که نگرش توحیدی نداره آب میخوره دیگه، روز صد بار شما آب میخوری چی شد؟ غذا میخوره دیگه، میخوره دیگه، اصخایی میکنم همونجور که حیوان میخوره دیگه. حیوانات هم همینجور دارن میخورن دیگه. اینجوریه. خیلی لطیفه. حالا جمله بعدیش خیلی جالبه، خیلی مؤدبانه است، خیلی خیلی مؤدبانه است. میگه و اذا مریض تو، اما وقتی که من مریض میشم، نگفته وقتی منو مریض میکنه، چون همشو داشت نسبت میداد دیگه، خلقنی یهدینه یطعمنی یسقینه، همش او. اما حالا نوبت مریضی که رسید میگه چی؟ میگه وقتی که من مریض شدم، مرض رو به خودش نسبت میده، ادب ها. نمیگه وقتی که منو مریض میکنه فهو یشفینه، خودشم شفا میده. میگه نه، وقتی که من مریض شدم منو شفا میده. خیلی خیلی مؤدبان است. ابراهیم دیگه علیه السلام، و اذا مرض تو فهو یشفینه، این یشفینه باز هم یشفینی، آره، او شافی من میشه. اسم شافی اینجا ببینید، این توحید افعالی، هر چیزی بهانه است برای دیدن او. مریض وقت میشم مریض او، میشه طبیب من. بعد گفتش که بخونید اون تیکه رو که میگه، بله نه، یه چیز دیگه داره که خیلی نتیفه. گر طبیبانه بیایی به سر بالینم، به تو عالم ندهم لذت بیماری را. لذت بیماری تو شافی باشی، تو طبیب باشی، این مریضی چه چیز خوبیه. یعنی یه همچه کسی با مریضی هم حال میکنه. یعنی اگر روزیش باشه دیگه، جز مقدرش، اگه مقدرش باشه که هست دیگه، بالاخره محیط ما محیط همین چیزاست دیگه، از اون دنیا اینجوریه دیگه، مریضی با سلامتی در هم عجینه. وقت این تقلب الاحوال که تو یه جا مریض میشی، یه جا مثلا دوباره سلامتی بهت بر میگرده، خود این انقلاب، این دگرگونیه، باز یه بهانه جدیده که تو خودتو ذیل نام هو شافی، اشافی، یشفینه ببینی. اون وقت اینقدر باز صمیمی. اینم باز جمله بعدش. بعد والذی یمیتنی، مثلا این ربوبیته، این در اون تجلیات ربوبیت، یه جا خالقه، یه جا هادیه، یه جا مطعمه، یه جا ساقیه، یه جا شافیه، نمیگه ممرض، اونم اولا هست در جای خودش، اون لطیف بود دیگه، گفت مرض تو فهو یشفین، شافیه، اینجا میشه ممیت، میگیره منو، میمیرونه. دیگه اصلا از این نشعه فعلی منو منتقلم میکنه. اینجا که میفرماد ثم یحیین، ناظر به اون حیات برزخی یا حیات قیامتیه، بعد دوباره من رو زنده میکنه. چه میکنه با من؟ چه میکنه؟ میمیرونه؟ نزدیک به ماها، بحث مفصلش گذشت، ازش هم غافلیم از این مسئله مرگ. بله. گفت بعد اونجا هم میگه که ببینید این چه شیرین میشه، چون میگه والذی یمیتنی، والذی یمیتنی، خودشه که منو میمیرونه. گفت گر جان تو میستانی، بله چون شکر است مردن. حالا او از این کلمه شکر استفاده کرده، تشدیدش هم داده که بگه یعنی خیلی شیرینه، تو میگیری چقدر این مردنه چقدر شیرینه. گر جان تو میستانی، خب ممیت اوست دیگه، این نگرش توحیدیه، چقدر شیرینه. حالا اگر با اون شعرش جور در میومد میگفت چون عسل است، مثلا عسل است، خیلی عسله، چه مردنیه واقعا، تو بگیری، چه جاله. بعد ثم یحیینه دوباره و منو ول نمی کنه، از اینجا منتقل میکنه دوباره به حیات میده، در یه مرتبه بالاتری، در یه مرتبه دیگه. وقت این چه مرگ شیرینیه که خودش مقدمه یه حیات دیگریست در یه مرتبه بالاتری. آره ثم یحیینه، حالا چه حیات برزخی میانی، چه حیات برمید قیامتی، اونم تماشاییه، اونم تماشاییه. برای خدا روزیتون کنه، مشعر یه خورده اینجوری میشه، مشعر اینا همه با این لباسای سفید، انگار آقا قبر اینه که مثلا زیر خاک مردن همه، فرض کنیم این خاک رو از روی همه اینو بزنن کنار، شب مشعره، همه با این چیز کفنه دیگه، دوتا تیکه پارچه، همه خوابیدن کنار هم دیگه، اونجا نه چادری هست نه چیزی نیست، رو زمینه دیگه، اگه همه میخوابن با همین لباس احرامی. بعدم هم جا هم خیلی کمه، حالا نمیدونم قبلا هم چجور بوده، جا خیلی کمه، ما به سختی به اندازه یه قبر جا پیدا کردیم که اونجا بخوابیم رو همه خاک. حالا یه زیر اندازی چیزی هم داشتی که بهتر، و همه که خوابیدن اگه تو سرتو بلند کنی نگاه کنی مثلا ساعت 1-2 مثل این که این قبر، اونه که تو قبرن، حالا این خاکا برداشته شده، اینا حالا آمدن رو، من یه همچه حسی داشتم اون زهنه رو. بعد دم از آن صبح که اینا پا میشن، همون حالت یبعثون فی القبور، این حالته، همزین از قبرا بلند میشن، یخرجون من الاجداس سراعا که انهم الان نصب یوفدون، همزین از این قبرا بلند میشن، واقعا همون حالت، همه بلند میشن یکی یکی. حالا از اون لحظه نماز و بعدم اون حرکت نصب یوفدون، حرکتشونه از مشعر به سمت منا حرکت که میکنن، این حالت واقعا خیلی سفر عجیبیه، همه رو خدای متعال بهت نشون میده، اگر اهل دیدن باشه کسی همه چیز رو میتونه اونجا ببین. حالا قرار از اینجور فهوه یحیین دیگه، اونم حیات بعدیش اینه، و چه میکنه با ما، خلق میکنه، طعام میده، رشد میده، سقایت میکنه، شفا میده، بله بعدم میمیرونه، بله دست بر نمیاد دوباره ما رو زنده میکنه. حتی اونجا دوباره اگر بنا باشه اون حیات برزخی و قیامتی بیاد، دوباره یه مرگ و حیات بعدی هم داره دیگه. بله. و نفخ از صور، یه نفخه اماته داره، یه نفخه احیا، دوباره بعده غیر از این مرگ و حیات هم. این مقدمی اون دوباره برای خودش یه جریانی است. اون تا همه اینجا تو تمام این مسیر منم و او، این تو دیگه اینجوری شد دیگه، این اون ربوبیت مطلق رو بهش توجه کردی، رب العالمین، بعد حالا اووردی داری پیاده میکنی ربوبیت رو رو خودت، من و او. چقدر صمیمیش کردی؟ مرز تو یشفینه، یوت امونی یسقینه، من خلقنی یهدینه، همش همینجوریه، منم و او. یومیتونی یوهینه، خب چه غم که من همش او رو دارم، چیزی کم ندارم باشم دیگه، رب منه. چقدر این نگاه قشنگه، چقدر اطمینان بخشه، چقدر آرامش خاطر میاره، چقدر شوق میاره، چقدر محبت میاره. همه چیز تو این بحث توحیده دیگه، همه یه بدبختی های ما هم از شرکه، از ابتلاعات به شرک. آره، وقتی تو شافی و کس دیگه میبینی گرفتاری، مرضت دیگه به شیرین نیست، گوارا نیست. وقتی مطعم رو کس دیگه میدونی، این جوعت برات سعادت آور نیست، بدبختی آوره. وقتی ساقی رو کس دیگه ببینی، تاریک کننده است. اینجوری میشه دیگه، اگه موحد شدی همه این جلوه هایی که برات تو مسیر پیش میاد همش برات پیش برنده است، پیش رانه. آره. خیلی. حالا دیگه وسط های این ماجرام چیزایی هست که دیگه حضرت نگفته اینا رو، همه رو که نخواسته بگه، انتخاب کرده اینا رو از بین همه اون وجوه و اینا. پایانیش هم خیلی دیگه قشنگه، خیلی، که اهلش پای این جمله حضرت ابراهیم خیلی حال میکنه، یعنی از اوناست، از اون جملاتیست که اگر انسان اهلیتی پیدا کنه خیلی ترکیب بیانی، ترکیب فوق‌العاده‌ست. میگه والذی، حالا میره تا اون طرف، ببینید رفت دیگه، از خلق رفت، از این که منو آفریده رفت دیگه، تا اماته و تا احیا و تا پایان رو رفته، ته تهشو که رفت، میگه اون پایان پایان من یه چیزی هست که اگه اونو نداشته باشم، فاتحه هم خونده است، اون پایان رو که میبینم، یکی از جلوه های ربوبیت رو خیلی بهش نیاز مندم و اون مغفرته. اونجایی که به من امکان داد، تبارک و تعالی اختیاری داد، امکانی داد که من یه جولانی بدم تو این عالم، خیلی خراب کردم. رابطه خودم با او رو آسیب زدم. همین چیزی که اسمش گناه و معصیت و تخلف این است دیگه، غفلت و این است. از بلندای اون نگاه قیامتی داره نگاه میکنه، میبینه این خطاها و عصیانها و اینا چه کرده با من. خب من چارم چیه؟ چارم اینه که با ذیل اسم رب پناهنده بشم به غفاریت او. وقت حالا ترکیب بیانیش چقدر زیباست، میگه والذی اطمع، خیلی قشنگه، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اون روزی که من حالا نگاهش کردم، من بعد از این که من از اون مرحله برخواستم، حالا باید برم پای میز حساب دیگه، باید برم با هم حساب کنه دیگه، که این نامه عمل من رو در اختیار من بذاره، که به روح من کشیده میشه، که این اعمال من اونجا حاضر میشه، و وجدو ما عملو حاضر، این هستی، اون یحیینه اینه دیگه، پاشده حالا میره سمت حساب، که اسمش هست یوم الدین. خب اونجا باز یه نگاه میکنه به رب با جلوه قفاریتش، اینجا وقت ترکیب بیانی خیلی قشنگه، میگه ولذی رب من، همون کسی است که اطمئو. اطمئو هم جالبه اینجا، من امید دارم، طمع دارم، اینجا میدونی یعنی خیلی امید دارم، امید سنگین دارم، خیلی امید دارم. اطمئو ان یغفر لی، از میگه ترکیب بیانی، یغفر لی خطیئتی یوم الدین، که خطای من رو در اون روز حساب به من ببخشه دیگه، که ربوبیتش با جلوه غفاریتش برای من تمام بشه. اطمئو، این کلمه اطمئو ببین میخواد چی بگه، میگه که میگه منو اینجوری باروردی دیگه، لوسم کردی دیگه، این اینجوریه دیگه. این کلمه اطمئو اینو میخواد بگه، میگه خالق من که خب منو که خلق کردی، بله، بهم طعام دادی، بهم شراب دادی، شفا دادی، همش اینجوری با من رفتار کردی دیگه. من همش سر این سفره محبت تو و لطف تو و کرم تو بزرگ شدم، و آخرش بخوای مثلا با من حساب کنی، منو عذاب کنی، چه کار میخوای با من بکنی؟ من از ربی که اینگونه با من تا کرده و رفتار کرده طمع مغفرت دارم. خیلی قشنگه. والذی اطمئو، این اطمئو معناش اینه، اینجا میتونست تعبیر دیگه ای بگه، این اطمئو یعنی منو اینجوری بارو بردی دیگه، این از تو توقعی این که بخوایی دوام کنی ندارم. خطیئتی، من بد کردم، من مستحقش هستم، اما از تو توقع ندارم، رو همش من زیر چتر لطف تو سیر کردم، تو تمام منازل، از قبل دنیا، از دنیا، از برگش، برزخش، همش سر سفره لطف تو و کرم تو بودم. حالا که رسیده نوبت یوم الدین و یوم الحساب، اونجوری که با من تا کردی و رفتار کردی منو به طمع انداختی که این ربوبیت تو به نام غفاریتت برای من تمام بشه و تکمیل بشه. اینجوری اطمئو ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. خیلی قشنگه. به اینجا که میرسه حضرت ابراهیم دیگه، معلم توحیده. میدونید در مقام تعلیم توحید استاد کل فل کل حضرت ابراهیم، اینجوریه، اینی که قرآن معرفی میکنه اینه، یعنی صاحب رتبه است. خدمت در مقام تعلیم، تعلیم توحید، استاد کل ابراهیم سلام الله علیه. خب به اینجا که رسید، حالا تا حالا مقام غیبت بود، راجبش ببین چه شیرین شده، تا حالا داشت راجبش وصف میکرد، میگفت میخواید رب منو بشناسید که رب العالمینه و رب منه، اینه با من اینجوری رفتار کرده. حالا چقدر این قرآن عجیبه، الله، اینا اعجازهای قرآنی اینجاست. یه دفعه از مقام غیبت میاد به مقام حضور، اینجا از غیبت میاد به مقام حضور. تا حالا داشت وصف میکرد رب من اینه اینه اینه، حالا میگه ربه، شروع میکنه باشه حرف زدن. بیا من فهمیدم که من همش تو دستم و تو اینجایی، منم در حضور تو هم، حالا باش حرف میزنه. دیدید دیگه، بلافاصله میگه ربه، ربه حبلی حکمن، حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. از اینجا دعا شروع میشه، و دعا چه دعاییه، بازم همون رتبه است، در این رتبه بسیار عالی دعا. درخواستا رو ببینید، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. اینجا از خدای متعال حکمت میخواد. من این کلمه الحقنی به صالحین چقدر جذابه. و الحقنی به صالحین، منو ملحق کن به صالحین، یعنی به محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. بله، حبلی حکمن الحقنی به صالحین. اگر وقت نیست براتون، اینا تفسیر داره دیگه. یعنی چی این الحاق؟ به چه معناست الحقنی به صالحین؟ یعنی اجعلنی صالحن، اجعلنی من الصالحین. یعنی همینجاست دیگه، این مال بعد که نیست. حبلی حکمن، مبنای ورود به صلاح، صلاح جامع که نقطه مقابل فساده، صالحین نقطه مقابل فاسدینه. اون پیش نیازش و مقدمه ضروریش دریافت حکمت. دریافت حکمت یعنی عقل من رو بارور کن. یعنی حبلی حکمن، میدونید تفسیرش اینه، یعنی عقل من رو فعال کن. عقل ما خوابیده دیگه، میدونید دیگه، بخش اعظمش خوابه، یه گوشش بیداره. شما انشالله یه قسمتیش بیدار، خیلی مونده تا این بیدار شه. حبلی حکمن، حب، این خود حبم خیلی قشنگ، حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. چون اگر من حکیم بشم، یعنی عقل من زنده بشه، که من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، اگه حکمت به کسی داده بشه، یعنی این عقلش زنده بشه، حکیم بشه، اون وقت ملحق میشه به صالحین. یعنی میره در زمره صالحین دیگه، اینم میشه جزء اهل صلاح. هر جا فساد هست به خاطر اینکه عقل خوابیده. فساد ما حاصل بی‌حکمتی ما و خواب بودن عقل ماست. عقل بیدار بشه، به هر میزان که عقل بیدار بشه و به میدان بیاد، به همون اندازه ما بهره‌مند از صلاح میشیم. و الحقنی به صالحین. خب بعد چی؟ تقاضاها چه تقاضاهای بزرگی. حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. حتی این حکمن رو معانی دیگه هم براش گفتن، مثلا مثل حکم نبوت. به هم میفرمید مأموریت ویژه از سوی حضرت حق، اینا گفتن. حالا اونا خواستن به مقام ابراهیمی ببرن، ولی به نظر ما اینجا به معنای حکمته، که حالا تناسب الآیات هم اینو میگه، این ترتیبی که چیده حضرت اینو میگه. بعد هم که ادامه میده باز به این معنا نزدیکتر. بعد میگم وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. این لسان صدق باز نیاز به تفسیر داره، ولی یه نکتهش اینه، یکی از معانیش اینه. این وجعل لی لسان صدق فی الآخرین یعنی از من ذکر خیر بگذار تو این عالم. من که میگذرم، اون وقتی که یومیتونی پشت سر من چی باشه؟ لسان صدق باشه. وجعلی لسان صدق فی الآخرین، یه معناش اینه. چند احتمال دیگه هم هست که بمانه. خود این میدونید معناش چیه دیگه. کی لسان صدق داره؟ کسی که وجودش منشأ خیر و برکت لسان صدق داره. ولی تو اگه خیرت به کسی نرسه که کسی، بله، اگه باقیات صالحات از خودت نذری که کسی از تو ذکر خیر نمی کنه که، درسته؟ چه خیری؟ دیگران میان میرن، اصلا تو کنده نبودی. کی از تو ذکر خیر هست که از تو اثر خیر بمونه. اثر خیر اگر بمونه اونجور یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیر، این وجودش میشه پر برکت. وقت ازش مثلا فرزند صالح میمونه، مال تمیز میمونه، آثار میمونه، مثلا اثر علمی میمونه، کتاب میمونه، سنت های خوب میمونه، اینا میمونه اگر حکمت بهش داده بشه. اینجوری میشه وجعلی لسان وجعلی من ورثت جنت النعیم. عجب، اینقدر این خیرات من زیاد باشه که من وارث اون بهشت خاص بشم. جنت النعیم یه مرتبه برتری از بهشته، من بشم وارثش، یعنی اون به من به ارث برسه. از این کلمه خدمت رو عرض کنم ورثم خیلی قشنگه، ورثت جنت النعیم. کلمه ورثت جنت النعیم معنیش اینه که این بهشتیست که به وسیله این خیرات اینجا ساخته میشه و در اون سلسله طولی خودش به من به ارث میرسه، چون امتداد داره. اعمال من در امتداد خودش هم بهشت آفرینه. بله. واغفر لأبی انه کان من الظالین. این ناظر به اون عمویه که حضرت داشته بهش میگفته بابا و گرفتار یک انحراف و چیزی بوده دیگه، گرفتار گمراهی بوده، شرک زده بوده دیگه، میگه اینم ببخش، به طور خاص برای او دعا میکنه. اینم پیام های خاص خودشو داره، یعنی انسان کسانی که تو مسیر مثلا اون اطعام و اسقاء و مثلا سقایت و امثال اینها به ما رسیدگی کرده، من اونا رو ولو گرفتاری هایی داشته باشم اینا رو کنار نمیذارم. یعنی اون کسی که سبب بود، خب من اگر به من اطعام رسید کی به من رسوند؟ خب من پیش دست او بزرگ شدم دیگه، تو خونه او بزرگ شدم، عبوتی به من داشت، از دست او بهره من شدم، ولو او گمراهی داشته من از او نمیتونم، من آدم قدرشناسیم، یعنی اینو میپسند خدای متعال. من از اینکه تو از طریق او به من طعام رسوندی، از طریق او به من شراب رسوندی، از طریق او به من جا دادی، از طریق او به من مکان دادی، از طریق او منو از آفتها حفظ کردی، حالا ولی خب گمراه دی، من برای او طلب مغفرت میکنم. حالا این یه قصه ای داره تو قرآن از روش رفتاری حضرت ابراهیم علیه السلام. اینجا به طریق اولویت هست، میدونی چه میگیم دیگه، یعنی اگر کسی اون واسطه فیض براش، کسی که واسطه این بهرمندی ها بوده، واسطه بوده، اگر مشرک باشه، این ظالم، میدونی ضلالت شرکه، چون گرفتار بود دیگه، اگر مشرک باشه هم من او رو چون واسطه بود که من بهرمند بشم نمیتونم کنارش بگذارم. حالا شما راجع به مثلا پدرتون، راجع به مادرتون، راجع به نمونم اون کسی که سرپرستی شما رو داشته، به شما خیر رسانی کرده و هدایت شده و سالم و موحد بوده، حالا باید چی کار کنید؟ گرفتید چی خواستم بگم؟ میگه وغفر لعبی انهو کانه من از ظالین. بله میدونم که کانه من از ظالین، ولی من که نمیتونم ازش بگذرم، چون تو اطعام و سقایت و رسیدگی و هدایت و فلان از طریق او به من رسوندی. این چه ادبیه، من نمیتونم از او بگذرم، برای او طلب مغفرت میکنم. حالا اینو داشته باشید، اینجا قاعده اولویت میاد وسط، میگه او که مشرکه من برای طلب مغفرت میکنم، حالا جناب عالی که پدر مادر موحد داری چه باید بکنی بر اونا؟ گرفتی؟ حالا تو باید چه کار کنی؟ این به قاعده اولویته. لطیف اینجا وسط این ماجرا میگه وقت لعبی انهو ولا تخزنی یوم یبعثون. بله، این همون یوم الدین که گفته شد. قبلا گفت اطمع ان یغفر لی، حالا تقاضاشو میکنه. اونجا گفت اطمع، من طمع دارم به توضیحی که گذشت. اینجا میگه ولا تخزنی یوم یبعثون. در اون یوم البعث که من مبعوث میشم برای اینکه بیام پای حساب، اونجا منو نندازی دور، منو خارم نکنی. ولا تخزنی یوم یبعثون. اینجا یه اون چی میگید؟ یه فلشبک چی؟ یه برگشته سری. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اینجوری یه برگشته لطیفه. یوم یبعثون، خب اونجا که در مقام حسابه، من اونجا با اون چشم قیامتی حالا یه نگاه میکنم به پشت سر. گرفتید چیه؟ با چشم قیامتی، با چشم قیامتی یه نگاه میکنم به دنیا. این نگاه که نگاه دوباره است، به من میگه که نه مال نه فرزند اونجا به کار کسی نمیاد. یعنی این چیزایی که اینجا به حسب ظاهر نافعه، اونجا نفعی نداره، مگر اینکه، اینجا رو باریک بشید، مگر اینکه من از اونها، یعنی از کدوما، یعنی از مال و فرزند و هر چیزی که جزء جلوه های زندگی دنیایی میشه، مگر اینکه من از اونها نفع پایدار برده باشم. اونا ببینید بین من و اونا قطع میشه. فرزند قطع، مال قطع، انسان میمیره با همه چیز قطع میشه دیگه. تقطع از بهم الاسباب، همه چیز قطع میشه. تو میشی خود 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 خودت، حتی از جسمت قطعت میکنن، از دست و پا و چشم و همین چیزایی هم که به حسب ظاهر فکر میکنی خودتی، تا خود خود خودت نیستی دیگه. گفت کیست بیگانه تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. اینم ازت میگیره، قطعش میکنه، همه رو قطع میکنه. یعنی اون چیزی که دنیاست به طور کلی با تو قطع میشه. تو میشی خود 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 خودت، درست؟ حالا اون خود 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 خودت اسمش قلبه، یعنی اون مرکز اصلی شخصیت تو که خود 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 خودتی. این منتقل میشه به یوم یبعثون. اگر در اون مدتی که توی دنیا حضور داشتی از این مال، از این فرزند نفعی به بخش پایدار وجود تو که منتقل میشه به یوم البعث رسیده باشه، اونجا دریافتش میکنی. اگر نرسیده باشه لا ینفع، این قطع میشه، چون اون که دیگه نیست اونجا. اینها اسمش هست بهره‌های توحیدی. یعنی اگر تو از مالت که ناپایداره بهره توحیدی برداشتی، اون بهره توحیدی منتقل میشه به قلبت، فضای قلبت میشه سالم. این میتونه به دارالسلام برسه. قلب سلیم به دارالسلام میرسه، ولی خوب نمیرسه که. قلب مریض که نمیرسه. حالا چی قلب رو سالم میکنه؟ بهره‌های توحیدی. اونه، قلب سلیم اینه. چی قلب رو بیمار میکنه؟ بهره‌های شرک‌آلود. اگر تو رابطت با فرزندت رابطه موحدانه باشه، ازش قلبت حظ سلامتی میگیره. اگر رابطت با فرزندت شرک‌آلود باشه، مریضت میکنه، میشه قلب مریض. قلب سلیم به دارالسلام میرسه، اما قلب مریض همون تو بفرمایید چیزی که اسمش از جهنم همونجا گیر میکنه میمونه. ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مالون ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مگر کسی دلش رو به سلامت به حضرت حق تقدیم کنه، اتى الله بقلب بیاره قلب سلیم ببره به محضر حق. قلب سلیم اینه، یعنی قلب موحد، عاری از شرک، عاری از شرک. اون وقت بهرهای توحیدی رو دقت کردید؟ همون مال، همون فرزند، اگر تو مواجهت باش موحدانه باشه، بهره تو سلامتی است که در یوم یبعثون بهت نفع میرسونه. اگر بهرهای شرک باشه، اونجا نه، بیچارت میکنه، قلب مریض میشه. اینجوریه. حالا دیگه هر چیزی تو این دنیا مواجهه ما باش مواجهه بر اساس منطق توحید باشه، حاصلش میشه قلب سلیم. بر اساس شرک باشه، میشه قلب مریض، بیمار میکنه قلب رو. اونی که به ساحت قدس ربوبی میرسه قلبه، قلب سلیمه. الا من اتى الله بقلب سلیم. اگه اینو تونستی به سلامت به اونجا برسونی، بردی و الا باختی. به یوم یبعثون برسونی. بقیهش هم که و ازلفت الجنت و للمتقین. خیلی خوب، اینم آیه زمانی کار دست ما داده میشه. این آیاتو خوند واقعا نمیشد از کنارش گذشت. خب ببینید قرآن رفقا اینه، قرآن اینه که حالا ما هنوز چیزی نگفتیم، حالا داریم یه نزدیک به یک ساعته این چند تا آیه رو داریم همینجور ترجمه میکنیم. ما الان موفقه به تفسیر مثلا مدبرانه اینجوری نشدیم از این آیات. من خواستم میگم دوباره آیات رو دوباره نگاه کنید، ایشون خوند، شما شنیدید، حالا یه مراجعه دوباره بکنید. اینه، دیدید چقدر درش نکته ها بود، در حالی که ما هنوز تفسیری نکردیم که. دیدید چه خبر بود؟ نمیدونم تا حالا اینجوری این آیات رو نگاه کرده بودید، همین به اندازه همین توضیح مختصری که ما عرض کردیم. قرآن اینه، ولی بخون برو. اینه. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ، همه دشمنن با من جز او. الا رب العالمین، الا رب العالمین. بعد شروع میکنه به توصیف. دیدید فصل اول توصیف از زبان ابراهیم که زبان توحیده، فصل دوم دعا و درخواسته. این دوتا رو کنار هم ببینید، اون توصیف، این درخواست، اون مقام به لسان غیبت، این به لسان حضور و شهادت. اینجوریست، این دوتا دو فصله، دو جلد کتاب توحید رو اینجا دیدید چه قشنگه. الذی خلقنی ربی شروع میکنه، بعدم میگه رب، باش حرف میزنه، اول توصیفش میکنه بعدم میگه رب. تو این دو جلوه ببینید خدای متعال رو. انشالله خدای متعال روزی کنه این ایف که نمیشناسیمت. بله، عمر تباه کردیم، از دست دادیم، رفت، با این نشستیم و با اون نشستیم. حیف، شما که جوونین قدر خودتون رو بدونید. بله، هرچه با بی قرآن باشی باختی، هرچی بی قرآن باشی باختی. با قرآن هم باشی به همین معنا که عرض کردیم، به همون معنا با قرآن باشی، به بیانی که گذشت. حق رعایته که حضرت در همین فرمودن منو کمک کن، حالا که بهم توفیق دادی بخونمش، بهم توفیق بده حقش رو ادا کنم در مقام رعایت. اینه این کتاب، کتاب زیست موحدانه است، زیست ابراهیمی به درایه میشه. حالا انشاءالله مراجعه کنید این سوره مبارکه شعرا، این آیات رو از حفظ کنید، خیلی بخونید، مخصوصا این کلمه حالا انشاءالله برزید اونجایی که اصلا انسان به کل از خود بی خود میشه، اون اطمع و این یغفر علیش خیلی قشنگه، خطیعتی اومدی یه میگه من اینجوری امید بستم. بعد اون ربه، بله خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این دعاهای حضرت ابراهیم رو مخصوصا در تقاضای قلب سلیم درباره همه ما مستجاب کنه انشاءالله. خدای متعال رو به حق این قرآن عظیم قسم میدیم ما رو از معانی قرآن، از اشارات قرآن، از لطائف قرآن همچنان که از عباراتش بهرمند کرده بهرمند کنه، ما رو از زندگی با قرآن، زندگی قرآنی، زیست قرآنی بهرمند کنه، ما رو از مرگ قرآنی بهرمند کنه، ما رو از حشر قرآنی بهرمند کنه. قرآن عظیم رو در دنیا و آخرت شفیع ما قرار بده. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد و به عظمت قرآن کریم، روز به روز در عزت و عظمت اسلام، مسلمین، رهبر عزیزمون نظام اسلامی بیفزا، خفت و خاری و نکبت رو بر دشمنان اسلام و قرآن نازل بفرما. امریکای جهان خار، انگلیس خبیث، رژیم پلید صهیونیستی، اعوام و انصارشون، خدا قسمت بدیم به حقیقت محمد و آل محمد نیست و نابودشون بفرما. ارواح مطهر شهدا، شهدای هفته تیر، شهید بهشتی 72 تن، شهدای حریم و حرم، شهدایی که مجاور مسجد تابناکشون هستیم، از ما راضی بفرما، بر درجاتشون بیفزا، ما رو با اونها ملحق کن. شهید عالی قدری که این روزها ازش یاد شد، مخصوصا با اون بیان روشن و زیبای رهبر عالی قدرمون حضرت آیت الله حجا مصطفی خمینی، پدر ارجمندش، برادر گرامیش، والده مکرمشون، خدا رو قسم بدیم به حق محمد و محمد با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. در ظهور مفر و سرور امام زمانمون تعجیل کن، ما رو جز بهترین یاران اون حضرت قرار بده. نثار ارواح مطهر شهدا و گذشتگان خودتون اجماعی صلوات و فاتحه دار.